سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده و تعهد کرده که ناتو از هر وجبه خاک اعضای این پیمان دفاع خواهد کرد. استولتنبرگ در یک کنفرانس خبری امروز پس از برگزاری نشست اضطراری سفرای ناتو در بروکسل گفت به تهاجم روسیه باید با عزم مجدد و وحدت قوی تر پاسخ داده شود. در این حال بر اساس خبرگزاری ناتو تیارات نظامی ناتو به حالت آماده باش در آوردن. در این حال قرار است ناتو فردا نشست را در بروکسل پایتخت بلژیم برای بررسی گام‌های بعدی پس از حمله روسیه بر اوکراین دایر کند. تا هنوز مشخص نشده که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد. یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حدود 40 اوکراینی در ساعات اولیه حمله روسیه بر این کشور کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اعلان نمود که روابط دیپلماتیک را با مسکو قطع کرده و شهروندان اوکراین خواست تا در دفاع از کشورشان در برابر حمله روسیه کمک کنند. بعد از درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک کندهار، دروازه سپین بولدک چمن بر روی ترافیک بسته شده. یک منبع به رادیو آزادی گفت بعد از ظهر امروز ملیشه‌های پاکستانی یک کودک افغان را در دروازه سپین بولدک کندهار لتوکوب نمودند. پس از آن افراد طالبان و سوی نظامیان پاکستانی تیراندازی کردند. به گفته منبع دروازه در حال حاضر بسته است و به کسی اجازه تردد دادن نمی شود. طالبان این درگیری را تایید کرده اما جزئیات بیشتر ارائه نکردند. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز قرعه‌کشی شد. افغانستان در گروه دی با تیم‌های هند، هنگ کنگ و کمبودیا روبرو شده. مسابقات افغانستان و تیم‌های همگروهش در ماه جون به میزبانی هند برگزار خواهد شد. افغانستان در صورت به طور مستقیم به جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت که در گروه خود قهرمان شود. مسابقات نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 2023 در چین برگزار خواهد شد. جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده گفته که اگر اروپایی ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند ممکن است آمریکا نیز از آنها پیروی کند، اما به گفته آقای بولتون این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده. حمله روسیه بر اوکراین بر وضعیت افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
متاسفانه از نظر اقتصادی توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه، چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
گزارش هم داریم در مورد وضعیت شماره از نظامیان سابق افغانستان.
خیلی نظامی مشکلاتی که دولتی که آمد بیکار شدیم و یک از چی دولت بودیم، حالا دیگه بیکار شدیم و سرگذر آمدیم، کاروبار هم نیست.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
فرا گرفتن علم فرض است، سر از این بسیار تاکید شود و این حق اسلامی و فرض هر انسان است که این را باید ادا بکنه، آموزش ببینه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید که حمله روسیه بر اوکراین ثبات را در اروپا برهم زده و آقای استولتنبرگ تعهد کرده که این پیمان از هر وجبه خاک قلمرو اعضای این پیمان دفاع خواهد کرد. او در یک کنفرانس خبری امروز حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده. نظامیان روسیه اوایل امروز یک حمله گسترده را بر اوکراین آغاز کردند. همین لحظه همکارم فرشته نگار را با خود در استودیو دارم که جزئیات این موضوع را دنبال کرده. خانم نگار، جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
خب ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنفرانس امروز خبری حمله روسیه بر اوکراین همانطور که شما گفتین محکوم کرد این حمله را بی دلیل و غیر موجه خواند. او گفت که این حمله ثبات اروپا را برهم زده. اوکراین هنوز عضو سازمان ناتو نیست، اما سال هاست که درخواست کرده که به عضویت این سازمان بپیونده. یکی از دلایل حمله روسیه بر اوکراین ای است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رسما خواسته بود که اوکراین باید درخواست عضویت خود به پیمان ناتو را پس بگیره و از کشورهای غربی به ویژه از امریکا هم خواسته بود که اوکراین به عضویت ناتو نپذیره. قرار است ناتو فردا نشست را در بروکسل پایتخت بلژیم برای بررسی گام‌های بعدی خود پس از حمله امروز روسیه بر اوکراین دایر کنه. تا هنوز مشخص نشده که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد، در حالی که بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا همین اکنون بر یک نشست دیگر در بروکسل پایتخت بلژیم موجود هستند. اما در جمع از آنها نمایندگان آمریکا و کانادا و ترکیه شامل نیستند. این اظهارات ینس استولتنبرگ در حال است که امروز صبح فرمان از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امضا شد و نظامیان روسی همانطور که شما هم در آغاز گفتین اینا عملاتشان را بر اوکراین عملا آغاز کردن.
بله، آغاز حمله گسترده روسیه طبعا واکنش های وسیع بین المللی را در قبال داشته. آخرین واکنش ها در مورد حمله روسیه بر اوکراین چیست؟
خب حمله روسیه بر اوکراین همانطور که شما گفتین واکنش ها را در داخل اوکراین، در خود روسیه و در میان کشورهای دیگر به امرا داشت. در داخل اوکراین رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی حمله بر تاسیسات اوکراین شدیداً محکوم کرد و در یک خطاب تلویزیونی به مردم گفت که همه روابط دیپلماتیک کشورش با روسیه قطع کرده. از مردم اوکراین خواست که برای دفاع از کشورشان دست به کار شوند و هر کسی که میخواه مسلح شوه مسلح شده میتونه. به خاطر که گزارش هایی که تا هکنون رسیده در رابطه به تلفات، یک مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته که حدود 40 نفر از آغاز حمله اوکراین تا حال در کشور کشته شدند و حداقل 10 غیر نظامی دیگر دیجا زخمی شدند. در داخل روسیه این حمله هم شدیداً تقبیح شده از طرف الکسی ناوالنی که یک منتقد سرسخت کرملین است و فعلا خودش در زندان است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم عکس العمل نشان داده و گفته که ولادیمیر پوتین یک جنگ از پیش برنامه ریزی شده را انتخاب کرده که تلفات فاجعه بار و رنج انسانی را به همراه خواهد داشت. همینطور اورزولا وندرلند رئیس کمیسیون اروپایی هم عکس العمل نشان داده. پوتین مسئول جنگ در اوکراین و بی‌ثباتی در اروپا خوانده و گفته که هر چی زودتر باید این تهاجم از طرف روسیه متوقف شود. مالدوو که در نزدیکی اوکراین است ای هم عکس العمل نشان داده و حمله را محکوم کرده و همچنان به خاطر حفظ خود وضعیت اضطراری را در آنجا اعلان کرده.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که آخرین جزئیات را در مورد حمله امروز روسیه بر اوکراین ارائه کرد. حمله بر اوکراین روی وضعیت در افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در ژنو مستقر است، صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که حمله بر اوکراین بر وضعیت افغانستان آیا تأثیر دارد؟
خب این در حقیقت یک کشش در اوکراین از چند سال به این طرف شروع شده، اما فعلا پوتین و اینا به این نتیجه رسیدن که حال قوی ترین هستند برای از این که چنین یک حمله را بکنند. در حقیقت بعد از سقوط شوروی سه دهه گرفت تا که به این حد رسید که در یک کشور مهم اروپایی حمله کنند. البته قبلا اینا در ابخازیا حمله کرده بودند و فکر میکنم 10 سال پیش یا 8 سال پیش در جورجیا حمله کرده بودند و 2014 در خود کریمی حمله کرده بودن، اما این رقمی که بیان سر کیف حمله کنن، فاصله کیلومتری پاریس تا کیف و پاریس تا لیزبون پرتغال یک چیز است، یعنی بیخی قلب اروپا است که در اینجا سا حمله کردن. و بعد از جنگ دوم جهانی که در 1945 ختم شد، این بزرگترین حمله است در داخل اروپا.
آقای فرهادی، تحولات اخیر در اوکراین بر وضعیت افغانستان آیا تاثیر خواهد داشت؟ اگر تاثیر داشته باشه، این تاثیرات چی خواهد بود؟
بله، تاثیر می داشته باشه، و تاثیری است که اگر در اوکراین جنگ کشال شود، از اوکراین مهاجرین زیاد به اروپا سرازیر میشن. در حقیقت اوکراینی ها به اروپا بدون ویزه میتونن بیان، ویزه کار ندارن، و اینا اگر مجبور شون که از جنگ برگردن، اینا در اروپا سرازیر میشن و اروپا مجبور میشه که اینا را خانه و جای و حساب تا و یک مصرف کلان در خود اروپایی ها میفته و پول برازی که به کشورهای دورتر مثل افغانستان کمک کنن کمتر میشه در بودجه اروپایی. متاسفانه همی از نظر اقتصادی تاثیرش نمیاد. توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه، چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
دکتر سپ فرهادی، طبعا عملکرد نظامی روسیه در اوکراین اقدامات غرب و کشورهای اروپایی را در قبال خواهد داشت. تا امروز هم غرب و اتحادیه اروپا تحریم‌های را بر روسیه وضع کرده. آیا علاوه بر تحریم‌ها غرب اقدامات دیگری را هم بر ضد روسیه من جمله اقدامات نظامی را انجام خواهد داد؟
خب یک جمله ای را بگویم که اگر اوکراین کم هوشیاری میکرد، میتونست که خود بی‌طرف بسازه مثل سوئیس وره و یک کشور حائل بسازه و درس میگرفت از تاریخ مثلا از افغانستان، گپ به اینجا نمیکشید. حال هم روس فعلا میخواهد که اوکراین کاملا خل صلاح کنه و فعلا در پایگاه های نظامی و اینایشان که حمله میکنن برای خل صلاح. بعد از چی میکنن روز معلوم نیست، شاید که به نگاه کنن کل اوکراین نگاه نکنن. و اما اروپایا قصد جنگ نظامی رو با روسیه ندارن. در حقیقت در همی سه دهه که شوروی سقوط کرده، اروپایا و روسا بسیار روابط تنگاتنگ اقتصادی رو هم شروع کردن. که روسا صادرات گاز به اروپا شروع کرده که تقریبا 1/3 گازی که از اروپا مصرف میشه توسط خانه ها و همگی از روسیه می، و نیم گازی که در آلمان مصرف میشه از روسیه می. و اروپایا هم خودشان بسیار سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ در روسیه کردن که باز تمام از این به هدر میره. فعلا بله، تعذیرات شدید بانکی و اینا را آوردن برای اینکه سر پوتین یک فشار بیارن، اما راه حل از این بحران باز هم مذاکره است، جنگ نیست. و اروپایا بسیار به زودی باز دوباره به از راه OSCE Organization of Security Cooperation Development اروپا که سازمان امنیت و همکاری اروپا است، از او را امکان داره که دوباره همراه پوتین در مذاکره داخل شوند. و در آخر کار شاید به همین شود که اوکراین یک کشور بی‌طرف بونه، اما آل روسا تا کیف داخل شدند.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، نظامیان روسیه اوایل امروز حمله گسترده را بر اوکراین آغاز کردند. حمله روسیه بر اوکراین شماری از افغانهایی را که در شهرهای مختلف اوکراین زندگی می کنند هم نگران ساخته. از این میان نوین، یک تبعه افغانستان که از 6 ماه به این سو با خانوادهش در شهر ادیسا در اوکراین زندگی می کند، می گوید که وضعیت فعلی او را نگران ساخته. همکارم فرشته نگاه با آقای نوین تلفنی صحبت کرده، در آغاز در مورد وضعیت شهر ادیسا پرسیده است.
اینجا به طرف 7 کیلومتر کاربار داریم. حالت چون حالت استرار بود، اعلان دولتی شد به حساب حکومتی که حالت استرار است، مارکت بسته شد. آمدیم به خانه های خود، خب مردم بسیار پر خطاب به نظر می آمدن. همه جای بیروبار و مارکت ها، مارکت هم این سوپرمارکت های خوراکه و مواد خوراکی و تیل و.
گفته میشه که صدای انفجارام شنیده شده، تیارا میگردند آسمان حدیثه. شما در این مورد چی میگن؟
امروز صبح اتفاقا ساعت حدود 4-5 صبح سر صدا ها شنیده شده بود. در کل وضعیت حدیثه فعلا از نگاه از این که کدام سر صدای انفجار یا چیز باشن شنیده نشده. دیگه ای که اینجا حال کسایی که در هر که گیر ماندن با این اوضاع و وضعیت که هستن، هر کس میخواین هر طرف پناه ببرن، یا به این کسایی که به حساب سرحدی طرف پولند یا طرف مولدوف یا یکان کشورهای دیگه، اون زمینی سر جایی که سرحد داره باز باشه مردم همون طرف میرن. کسی که امکانات داشته باشه، چون حالا امکانات ها به مردم کم ازیق شده، مردم دوچار مشکل است که کدام سو برن بالاخره.
نمین جان، شما گفتین که مواد خوراکه فروشگاهش بسیار زیاد بیروبار یا بود، همچنان گزارش هایی هست که مردم با آسانی در تانکای تیل نمیافن، شما چشم دیدتان بگوین؟
خودم اتفاقا امروز دمی مسئله گیر ماندم، دو ساعت اضافه تر من شهر هر سونه که رفتم تمام تانگ تیل، بالای هر تانگ تیل اضافه تر از صدها موتر استاده بود و به خاطر که تیل بندازن. نگه آخر موفق نشدم، چون بیروبار بسیار زیاد بود نشد. یعنی اگر سوپرمارکت هست، اگر بانکا رمیدی دیده را، همه جای مردم بسیار بیروبار بود و کسی میخواست که پول بکشه، نرخ اسعار بسیار تفاوت کرده بود، کده که یک دلار مساوی با 28 گریون، 28 و نیم گریون بود، دمی لوهای اکسچنج 48 گریون، 46 گریون نرخ شده. دیگه بانک ها بسته بود، مردم پشت بانک ATM ماشین همه استاده بود که اگر پول بکشن، چون هر کس مشکلات خاص خود داره، هر جای مردم تدابیر میگیرن به حساب خوراکی و حساب هر چیز که نشه که حالت بدتر شود.
خودت چی تصمیم داری با خانواده؟ آیا منتظر میمانی یا ای که شما هم تصمیم دارین از اوکراین بالاخره براین؟
من شخصا با فامیل خودت کدام تصمیم نداریم، چون وضعیت خو وضعیت استقرار است دیگه. هر چیز که آمد سر آم سر ما هم، چون مشکلات است، فامیل آدم کدام شو باز بره و ای.
مصاحبه با نوین، یک تبع افغانستان را که از 6 سال به این سو با خانواده‌اش در شهر ادیسا در اوکراین زندگی می‌کند، از رادیو آزادی شنیدید. حمله روسیه بر اوکراین نگرانی‌هایی را در کشورهای آسیای میانه هم به وجود آورده. امیل اعظم مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم. آقای مؤمن، حمله روسیه بر اوکراین روی وضعیت و امنیت کشورهای آسیای میانه چه تأثیر خواهد داشت؟
و حمله روسیه به اوکراین نگرانی‌ها در کشورهای آسیای مرکزی را با بار آورده است. البته علاقه تأثیر اقتصادی این حمله احساس می شود، چون قربی روبل روسی در برابر پولهای ملی این کشور خیلی پایین رفته است. با اون خاطر مهاجران زیادی کشورهای آسیای مرکزی در روسیه کار و زندگی میکنند و تامینات خانواده های اکثر آنها از حساب روسی است. پایین رفتن این روبل به زندگی ساکنان عادی تأثیری خیلی جدی دارد. از طرف دیگر ظاهراً کشورهای آسیای مرکزی در دو راه قرار ماندند و ترس از این وجود دارد و احتمال وجود دارد که روسیه میتواند پای اونا را به این قضیه بکشد و اونا ظاهراً این کشورها مایل نیستند. اما با در نظر داشتی آنکه زیر نفوذ روسیه قرار دارند، وضعیت چون فکر میکنم دوچاری مشکل خواهد شد اگر جنگ ادامه پیدا کند.
آقای مومن، شما در مورد کاهش ارزش روبل صحبت کردین و همچنان از کارگرهای یاد کردین که در روسیه کار میکنند. آیا تا هنوز اقدام توسط حکومت روسیه در مورد این کارگرها صورت گرفته یا نه، یا ای که اونا به صورت نرمال به کارهایشان ادامه میدن؟
نه، اون مهاجرای تاجیکی که در روسیه کار میکنند به صورت معمولی کار خود را ادامه میدین و تنها مهاجران تاجیکستانی که در اوکراین بودند امروز به ما گفتند که اونا کاملا بیکار ماندند و دیگر به کارشان تا یک مهلت نامعین دوام نخواهند داد.
با سپاس از همکارم مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد تأثیرات حمله روسیه بر اوکراین بر کشورهای آسیای میانه جزئیات را ارائه کرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. شما می توانید تازه ترین خبرها، مطالب و گزارش های تحلیلی را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. اینک استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. و این قسمت از برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در ادامه میشنوید.
و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است.
به سرنوشتی حدود 300 هزار نظامی پیشین پس از حاکمیت طالبان.
طالبا با وجودی وقف عمومی سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودند، بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
و فیسبوک بعد از این منبع برای کسب عواید.
پیش از این فیسبوک فقط برای ویدیوهایی که در ایالات متحده آمریکا مشاهده می شد پول می پرداخت.
سقوط حکومت به دست طالبان حدود 300 هزار نظامی افغان را به سرنوشت کرد. برخی از این نظامیان پیشین از ترس طالبان افغانستان را ترک کردند و عده خانه‌نشین و بیکار شدند. تعداد هم به کارهای شاقه رو آوردند. سربازان نظام جمهوری پیشین مدعی‌اند که طالبان به فرمان عمومی رهبرشان پایبند نیستند و دست به حملات انتقام جویانه می‌زنند. آنان از طالبان می‌خواهند که از ظرفیت این نظامیان در ساختارهای دفاعی، امنیتی و استخباراتی استفاده کنند. همکارم در این گزارش وضعیت چندین سرباز سابق را روایت کرده که گزارش با صدای یکی از آنها آغاز می شود.
فعلاً با این مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از
با روی کار آمدن طالبان هزاران نیروی دفاعی، امنیتی و استخباراتی افغان بی سر نوشت شدند. یکی از این نیروها علی جوادی، سرباز پیشین ارتش در هرات است. با وجودی که آموزش های نظامی فرا گرفته اما حالا خانه نشین شده است. او اکنون در هرات کارگر روزمزد است و هیچ امیدی ندارد که طالبان از ظرفیتشان در ساختار ارتش استفاده کنند. علی جوادی میگوید که طالبان آنان را غیر خودی میدانند و به همین دلیل در صفوف جنگی از افراد خودشان استفاده میکنند.
فعلا با این مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از چی دولت بودیم، حالا دیگه بیکار شدیم و سرگذر آمدیم، کاروبارم نیست. بالاخره دیگه مجبور هستیم که بیاییم به همینجا صبح تشاو استاد شویم و یک لقمه نان برای خانواده ببریم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ملا هبت‌الله اخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمانی برای تمام کارمندان پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد و از جنگجویان طالبان خواست که به این فرمان پایبند باشند. اما هر از گاهی گزارش های مبنی بر سرکشی از این فرمان منتشر می شود. دوشنبه شب در شهر هرات، محبوب شاه افسر پلیس در نظام پیشین با دو تن دیگر از همراهانش به اتهام آدمربایی از سوی طالبان تیرباران شدند. یکی از نزدیکان محبوب شاه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که محبوب شاه در آدمربایی دست نداشته است. محبوب شاه در بخش جرایم جنایی در ترکیه تحصیل کرده بود. از ترس حملات اینچنینی بود که محمد علی، یکی از سربازان پیشین ارتش در بادغیس، نیز فرار برقرار در افغانستان را ترجیح داد. او به گونه قاچاقی به ایران رفت و حالا مصروف کارهای شاقه در این کشور است. او از طالبان می‌خواهد که دست از انتقام جویی بردارند.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد، حکومت سقوط کرد، کابل بودیم و با یک نقطه دیگه، بعد از او مدتی، یعنی یک چند روزی بگم، به اصطلاح طرف وطن رفتیم، طرف خانه. باز طالبا با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودن و عفو عمومی، سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن، بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرفی ایران بیم.
نیروهای نظامی، امنیتی و استخباراتی حکومت جمهوری پیشین از سوی جامعه جهانی حمایت مالی و تسلیحاتی میشه شدند. اما سقوط برقصهای حکومت به دست طالبان زندگی بیش از 300 هزار نیروی نظامی را متحول کرد.
قضیه افیومی یک گپ مطبوعاتی است که ذهن مردم ملت آرام بکنند. بعد از این پشت گوسفند
غلام غوث یکی از نیروهای سابق امنیت ملی ولایت غور بود. او حالا در ایران به سر میبرد و هر لحظه در خطر اخراج قرار دارد. او میگوید هیچ اعتمادی به اعلام عفو عمومی طالبان ندارد.
5 سال میشه ما به همین نظام و نظام قبلی فعالیت نظامی داشتیم. بالاخره به هم اساس میخواهند که خصومت‌های قبلی خود دیگه تحمل نمیتونن، دیگه فامیل ما را متضرر کنن. من خودم امروی هم افرادی که داشتم، خیش و قوم و مردم و ملتی که داشتم در ایران هستم. صرف از ما فامیل ما اونجا است که هر روزم تحت تهدید است.
طالبان به سوالات ما درباره ادعاهای این سربازان پاسخ ندادند، اما پیش از این در واکنش به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر در مورد قتل بیش از 100 نظامی پیشین از سوی افراد طالبان، حکومت طالبان این ادعا را رد کرد و قتل آنها را در نتیجه خصومت‌های شخصی دانسته بود. حکومت سرپرست طالبان در حال تشکیل اردو و پلیس است. چندی پیش مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که در مرحله نخست برای تشکیل ارتش 100 هزار نفری برنامه‌ریزی می‌کند و آموزش‌های نظامی آنان جریان دارد. او در این مصاحبه به گونه کلی از مقام‌ها و کارمندان حکومت پیشین خواست که به کشور برگردند و هیچ خطری آنان را تهدید نمی‌کند. اما سربازان پیشین به شمول محمد علی و غلام غوث از این مقام طالبان می‌خواهند که برای نشان دادن جدیت در عمل کردن به این تعهدات با عاملان حملات انتقام‌جویانه بر نظامیان سابق برخورد جدی کنند.
حال میشنوید که فیسبوک به افرادی که ویدیو نشر میکنند و در کارشان خلاق هستند بعد از این پول میدهد. میلیاردها تن در جهان از فیسبوک برای دیدن پست ها، عکس ها و ویدیوهای دیگران و یا چت با دوستانشان استفاده میکنند. این شبکه اجتماعی میگوید بعد از این میتوان از این طریق پول هم کسب کرد. جزئیات بیشتر را از آرش همایون میشنوید.
به دنبال اینستاگرام، فیسبوک نیز اعلام کرد که بعد از این تولید کنندگان ویدیوها می توانند از نشر ویدیوهای کوتاهشان کسب درآمد کنند. شرکت متا که متعلق به فیسبوک است، دیروز گفت حالا ناشران ویدیوهای کوتاه از 150 کشور جهان می توانند از محصولاتشان بهره مند شوند. پیش از این فیسبوک فقط برای ویدیوهایی که در ایالات متحده آمریکا مشاهده میشد پول می پرداخت. بر اساس خبرگزاری رویترز، شرکت میتا با در نظر داشت علاقمندی به لپسنگ ها و سایر ویدیوهای کوچک در تیک تاک در سال 2020 موافقت کرده بود که برای تشویق تهیه کنندگان و نشر ویدیوهای جالب در اینستاگرام پول بپردازد. به گفته شرکت میتا، این کار یک منبع درآمد را برای نوآوران فراهم می کند. مارک زوکربرگ، بنیانگذار شرکت میتا، دیروز در بیانیه از طریق فیسبوک گفت که محبوبیت ویدیوهای کوتاه به سرعت در حال افزایش است و امروز این خدمات برای کاربران فیسبوک در همه جهان آغاز می شود. بر اساس شرکت میتا، کاربران فیسبوک نصف وقتشان را صرف تماشای ویدیوها می کنند.
حال پیام های شما نشر می شود که بیشتر به عملیات نظامی روسیه بر اوکراین اختصاص یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغان ها از همه مردم دنیا که در بیشتری را میفهمیم و دردش هم میفهمیم که جنگ روز و ایرانی تباهی دربدری بی خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشانی درد کشیدن، میبینیم که چقدر یتیم، چقدر بی وزن، چقدر بی خانمان داریم. امروز در سراسر دنیا سرگردان و پریشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است.
در این وقت باید جهانیان جلب توجه خود را به افغانستان داشته باشند، به خاطر اینکه یک نظام بزرگی منحل شدن و نظام رفتن از بین رفتن و مردمش با فقر و گرسنگی روزها و شبها سپری میکنند. اما در این وقت جهانیان دیگه جلب توجهشان طرف اوکراین و روسیه هستند. فکر نکنم که جهان دیگه رویش طرف افغانستان کند و به افغانستان کمک ها کند و به افغانستان توجه داشته باشند.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید حمله روسیه بر اوکراین صلح را در اروپا برهم زده. آقای ستولتنبرگ تعهد کرده که ناتو از هر وجب خاک اعضای این پیمان دفاع خواهد کرد. در این حال بر اساس خبرگزاری رویترز ناتو تیارات نظامیش را به آلت آماده باش درآورده. قرار است فردا ناتو نشستی را در بروکسل پایتخت بلژیم برای بررسی گام‌های بعدی پس از حمله روسیه بر اوکراین دایر کند. تا هنوز مشخص نشده که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد. یکی از مشاوران ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که حدود 40 اوکراینی در ساعات اولیه حمله روسیه بر این کشور کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اعلام نمود که روابط دیپلماتیک را با مسکو قطع کرده و از شهروندان اوکراین خواست تا در دفاع از کشورشان در برابر حمله روسیه کمک کنند. بعد از حمله روسیه بر اوکراین قیمت یک برل نفت در بازارهای بین‌المللی به بیش از 100 دلار رسیده و بازارهای سهام جهانی سقوط کرده. ارزش روبل روسیه نیز 9% کاهش یافته. بعد از درگیری بین جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در ولسوالی سپین بولدک کندهار دروازه سپین بولدک شوند برای ترافیک بسته شده. آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز قرعه کشی شد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
سلام، به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری میزبان شما در این برنامه هستم. پس از آغاز پوهنتون‌ها در ولایت گرمسیر، ای که محیط و فضای درسی چیگونه است، وضعیت صنف‌ها و همچنان این که اساتید زن آیا برگشتن به خاطر تدریس و درست شان یا خیر، ما امروز در این رابطه در برنامه بحث خواهیم کرد و همچنان از آغاز پوهنتون پلی‌تکنیک هم تا یک هفته دیگه در کابل از طرف مسئولین پوهنتون و همچنان وزارت تحصیلات عالی خبر داده شده و وزارت تحصیلات عالی هم بارها گفتن که پوهنتون‌های دولتی دیگر هم به زودی در کابل آغاز خواهند شد. اما پیش از آغاز پوهنتون‌ها اعلامیه به پوهنتون پلی‌تکنیک و همچنان سایر پوهنتون‌های دولتی فرستاده شده که شرایط را طالبا وضع کردن که از جمله تغییر زمان درسی دختران و پسران هست و حجاب دختران و اساتید زن در این اعلامیه گفته شده و همچنان تمرکز هم روی همین موضوع بوده که از طرف حکومت طالبان دستور داده شده که باید این کار عملی شود و اساتید و همچنان محصلان باید بعد از این به همیشه و به پانتون رفت آمد کنند. البته بیشتر محصلین که ما امروز اونا صحبت داشتیم و اساتیدی که صحبت داشتیم با ما این مسئله را تایید کردن، اما موفق نشدیم که تا حال نظریات مقامات حکومت طالبان را هم ما داشته باشیم. در این مورد ما امروز مهمانایی که در برنامه داریم و روی موضوعات با ما بحث خواهند کرد، سریا پیکان استاد پوهنتون و همچنان پاکیزه آرزو فعال حقوق زن و عضو انجمن میرمن بهیر، دکتر محبوبه اسلامی استاد پوهنتون هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. میخواییم که سوال نخست با خانم محبوبه اسلامی داشته باشم. البته اول اینا را خوش آمدید میگم. خانم محبوبه شما خوش آمدین. میخواستم که در ابتدا در مورد کارهای شما یک کمه بداریم که فعالیت هایی که شما در این چند سال انجام دادین شامل چیزایی میشد یا هم کدام فعالیت ها میشد، اگر در ابتدا کمه به ما و شنونده ها بگوین.
ما خدایی که فارغ پانزه ایسه به هران هستم و تخصص ما در رشته جرایم عمومی در کابل به پایان رساندیم. مصدری خدمت تقریبا یک ماه قبل از سقوط دولت در کشور قزاقستان در بخش کلینیک ریسرچ به پایان رساندیم و همچنان از سال 2016 تا زمان فروغ کشور تقریبا مستقر پوهنتون طبی فضایی در دپارتمنت انستیتو بودم.
بسیار خوب. به نظر شما آغاز پوهنتون ها برای دختران و زنان فکر میکنین که چقدر مؤثر خواهد بود به خاطر رشد دانشانو هم در اوزای فیلی؟
از نگاه اینا که میگن جدا سازی صورت میگیره و یا ای که تایما تغییر میکنه، علاوه بر که ما نیروی کدری ما کاهش پیدا کرده و کنار از این نیروهای جدیدی که میاین بار کنیم بر ماهایی که کار میکردیم، سالهای سال زحمت کشیده شده است که ما تدریس میکردیم. این یک دوره دیگه و امکانات و همه چیز مجدد میخواید و در کنارش چرا باید اینا وضعیت دوم سر حد بیارن که کادرهای خود کشور مجبور به ترک شود و باز یک کشوری که ما تاریخش نه هیچی بیش مشخص نیست بیایه بر ما ادعا کنه که ما نیروی قوای بشری به شما روان میکنیم و نیروی کاری روان میکنیم و بعد از این باز ما زیر سوال بریم، خود کشور ما مردم ما زیر سوال بره. حالا هیچ چیز به جای اصلی خود قرار نداره. اما همین که دخترها شروع میکنن به دست خوندن یک گام مثبت است، اما این که چی رقم شروع میشه و با چی امکانات شروع میشه و به چی حالتی و ای که اصل گفت تحصیل و تعلیم جای خدا به مسائل حاشیه‌ای داده، این موضوعات است که من فکر میکنم که هنوز ما خیلی وقت نیاز داریم که به حالت نرمال و عادی برگردیم، اگر تلاش دایی داریم و به صورت بگیده.
تشکر. و حال هم میخواییم که صحبت داشته باشم با خانم پاکیزه آرزو. خانم آرزو خوش آمدین به برنامه و در ابتدا میشه که شما هم فعالیت هایتان بر ما بگوین که شما کارهایی را که انجام دادین چی بوده و بعد باز میایم روی موضوع برنامه.
تشکر. تبریک صاحب، نخست سلام به شما و مهمان های گرانقدر و به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام خود تقدیم میکنم. ما هم یکی از کسانی بودم که دوره غربت و مهاجرت دوباره به کابل میایم و در دوره طالبان و دوره مجاهدین، جنگ های مجاهدین، متاسفانه ما تحصیل خود نتونستم، یعنی تحصیل نکرده بودم و که ما دوباره به تحصیل شروع کردم و خب بالاخره ما بسیار به زحمت ها تونستم که تحصیل بکنم. خوشبختانه پوهنتون کابل را تکمیل کردم، بعد از آن وظیفه گرفتم و وظایف مختلف انجام دادم در بخش معارف و همچنان در بخش کلتور و امرایش ما در بخش ژورنالیسم فعالیت میکردم به طور آزاد و همچنان نویسندگی و فعال حقوق زن هم بودم و همیشه صدای خود برای حقوق زنان، زنانی که همیشه قربانی وحشت، دهشت، تشدد و جنگ بودن و بیشترین قربانی جنگ های افغانستان خانم ها بودن، بتانیم یک کس باشیم که برای هم برای حق خود و هم برای حق دیگران صدای خود بلند کنیم. چیزی که بسیار مشکل بود است، بسیار با آسانی ما او را از دست دادیم، نه تنها ما بلکه تمام خانم ها، تمام زنان افغانستان که در افغانستان بودن، دخترای جوان و از تمام قشرهایی که زن از